سوالی که داشتم اینه که این داستان طفلان مسلم ابن عقیل از نظر تاریخی تا چه اندازه درسته؟ و اگر این دو طفل در لشکر امام حسین علیه السلام بودند، چرا مانند سایر اسیران همراه حضرت زینب نبودند؟ و قاتل این دو طفل چه کسی بود است؟
در مورد کیفیت اسیر شدنشون، یعنی چگونه شد که به چنگ عبیدالله ابن زیاد و ماموران عبیدالله ابن زیاد در کوفه افتادند، دو نقل هست. یه نقل که معمولا هم مقتل‌ها می‌نویسن اینه که اینا را حضرت مسلم همراه خودش به کوفه آورده بود، بعد از شهادت حضرت مسلم این را سپرد به قاضی شهر و چی و فلان اینا، بعد اینا اسیر شدن. و یه نقل اینه که اینا جزء همراهان امام حسین سلام الله علیه بودن و بعد از شهادت امام حسین فرار کردند، یعنی جزء اسیرها بودند، فرار کردند و راه به جایی نبردند، اینجوری آمدن اسیر شدند. ما در این مورد بیشتر نظرمون به نقلیه که مرحوم صدوق ابن بابوه در کتاب امالی دارن، چون مرحوم صدوق محدث بزرگی بوده، نویسنده یکی از کتب اربعه شیعه است، عالم جلیل القدری بوده، نقلهای مرحوم صدوق با نقلهای دیگران قابل قیاس نیست. در میان نقلها نقل مرحوم شیخ صدوق نشون میده که مرحوم صدوق این را در کتاب امالی خود داره. از قدیم علمای ما به همچنان علمای اهل سنت نوعی کتاب ها داشتن به نام امالی. امالی جمع املائه. کتابایی که به نام امالی گفته میشه، مثلا از علمای ما مرحوم شیخ مفید کتابی داره به نام امالی، صدوق کتاب امالی داره، مرحوم شیخ طوسی کتاب امالی داره، مرحوم سید مرتضی کتاب امالی داشته. امالی نوعی کتاب بوده که مؤلف نمی نشسته کتاب بنویسه، بلکه می آمده سر کلاس احادیث القا می کرده، شاگردا یادداشت می کردن، استاد املا می کرده، می خونده، می گفته و شاگردا یادداشت می کردن.
به قصد یادداشت بوده، یعنی برای این گفته می شد که یادداشت
یادداشت
کلاس درس بوده.
بله، کلاس درس بوده به این شکل.
بله،
به این مناسبت
حدیث بوده.
به حدیث بوده.
بله.
اون وقت مجموع اینا را جمع میکردن، مجموع اینا را میگفتن امالی،
املاها.
بله، املاها، یعنی چیزایی که املاها چند تا خصوصیت داشته، الان هم در کتابا مضبوطه، که در کتابای املا مضبوطه. تاریخ تشکیل اون جلسه مشخص میشده، در هر وقت مجلس میشده، این مجلس مثلا در تاریخ فلان منعقد شد.
کتابیشون هم مجلس
مجلس مجلس. بله، همه کتابای اعمال مجلس، اما شیعه و سنی. این یکی دیگه، این که وحدت موضوع نداشته. شما مجلس ها رو میبینید، میبینید استاد مطالب مختلفی نقش، وحدت موضوع نداشته، یعنی حتمی نبوده که در یه مجلس استاد و شیخ این شاگردها درباره یه موضوع حدیث نقل کنه، در ابواب مختلف نقل بکردن، در فضایل، در تاریخ، در اخلاقیات و همه چی. اگه کتاب های اعمالی نگاه کنید اینجوریه،
کشکولی بوده با محوریت احادیث،
احادیث و با محوریت مجلس مجلس. بنابراین مرحوم شیخ صدوق از جمله به اصطلاح کتاب هایشون کتابی به نام اعمالی در مجلس 19 هم این را آورده.
بله،
در مجلس 19 هم آورده و ایشون هم همون فرار از کربلا را، از بین اسرا را آورده. در اول قضیه نمی فرماید که اینا مثلا حضرت مسلم نقل میکنه و سلسله سندش به یکی از بزرگان کوفه میرسه، میگه که او چنین گفت، حدثنا فلان عن فلان، به صورت مسنده، حدثنا فلان و فلان چش برای من حدیث نقل کرد، او از کی شنیده بود، او از کی شنیده بود. او هم از یکی از شیوخ، یعنی از بزرگان و سران کوفه شنیده بود که قضیه این دو طفل اینجوری اتفاق افتاد. بنابراین نقل مرحوم صدوق در کتاب امالی در مجلس 19 هم بر این اساسه که اینا در کربلا بودن و جزء اسرا بودن، اونجا فرار کردن و گرفتار شدن، آوردن کوفه و هم که بقیه قضایا را مردم ها میدونن، بارها در مجالس روزه اینا شنیدن یا در کتاب های مختل خوندن، تکرارش لزومی نداره. و اما نهایتاً ایشون میفرماین نهایتاً اینا را چه کسی به شهادت رسون؟ جوابش اینه که داماد یا شوهر اون زنی که نهایتاً اینا پناه برده بودن و شبی را در خانه او به سر بردن، داماد یا شوهر او به امید جایزه، به امید جایزه او به دلهم نزیاد اینجور بیرحمانه به شهادت.
استاد، اون بخش سوالشون که فرمودن چرا با سایر بازماندگان به اسارت نرفتن، به خاطر فرارشون فرمودن دیگه، چون فرار کردن.
ظاهرش اینه که اسیر شدن دیگه. اسیر شدن تا اینا فرار کردن.
نه، منظورم اینه که خب اینا اونا اسیر شدن، همشون اسیر شده بودن. بله. اینها فرار کردن به خاطر این با اونا همراه نبودن، جدا اینا رو.
بله.
و اینکه یک سال اینا رو نگه داشتن به خاطر کینه عبیدالله بودن، میگن ظاهرا اینجوری بوده که کینه یکی از مسلم به دل داشته و اینا.
حالا دیگه جزئیات قضیه خیلی روشن نیست، آیا اینا دیگه فراموش شده بودند؟ چون قضایای دیگه فراموش شده بودند، کسی به فکر اینها نبود. در هر صورت اطلاعاتی که ما داریم در این حده. تاریخ این خصوصیت رو داره که بسیاری از جزئیات تاریخ متاسفانه به دلایل مختلفی ما نرسیده. یه روز عرض کردم در یکی از برنامه‌ها، عرض کردم مثلا ما میتونیم برای تغییر بزن این مثال را در نظر بگیریم، مثلا عرض کردم یه حادثه رانندگی، آتش سوزی یا یه تخریب ساختمان، چیزی اتفاق میفته، 10-20 نفر کمتر بیشتر شهود حادثه هستن، هر کدوم یه گوشه رو میبینن، یکی از اول حادثه بوده، یکی وسط ها رسیده، یکی بعد از خاتمه جریان رسیده، هر کس یه گوشه را دیده. این موقع ما اطلاعات کامل از قضیه خواهیم داشت که مجموع اینارا را کنار هم بذاریم و با هم چفت و بست کنیم، شکل بدیم که اون ترتیب تقریبا نزدیک به واقع قضیه به دست ما بیاد. تاریخ اینجوریه. حالا در تاریخ اون چه اتفاق افتاده، همه گزارش ها که ما نرسیده، همه کسانی که دیدن که نگفتن، یا اگه گفتم به ما نرسیده. خب یه شرطش هم اینه که اینایی که سر حادثه میرسن، که اول میرسه، که وسط میرسه، که آخر میرسه، اینا دقت داشته باشن و صادق هم باشن، مبالغه هم نکنن. خیلی شرط شروط داره. گاهی بعضی از شهود حادثه جزء مبغضین بودن، اصلا نمیخواستم بگم مظلومیت اهل بیت چیز بشه. بعضیا در حادثه کربلا خدمت شما اشاره کردم مبالغه میکردن، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، شجاعت خودشون را داریم که در حادثه کربلا یکی از این ماموران عالی رتبه‌ای که به جنگ امام حسین سلام الله علیه رفته بود، یعنی دروغ‌های آشکاری که در تاریخ اتفاق افتاده به عنوان مثال عرض میکنه، شخصی بوده به نام زهر بن قیس، این همراه اسیران اهل بیت آمدن و رفتن شام، نزد یزید که رسید بلوف زد، گفت امیرالمومنین خوشحال باشید، ما رفتیم حسین ابن علی و یاران و همراهانش را به محاصره در آوردیم، به اندازه یک خواب قیلوله، یعنی یک خواب سبوی، یا به اندازه دوشیدن یک مثلا شتر یا گوسفند طول نکشید که ما همه را تارمار کرد. یا مثلا بعضی ها در مقام دفاع بعدا بدنامی بار آورد برای اینها، خواستن به نوعی خودشون تبرئه کنن. ابن ابوالحدید یک قضیه نقل میکنه، ما این را در این کتاب مقتلم آوردیم، البته این خیلی ارزنده، بسیار بسیار ارزنده است. ابن ابوالحدید در یکی از جلدهای شرح نهج البلاغه می نویسد که به یکی از کسانی که همراه سپاه عمر اسد در کربلا حضور داشت و به جنگ امام حسین رفته بود، بعدا ملامت کردن، گفتن تو هم جزء اون لشکری بودی که به جنگ حسین ابن علی رفتی، تو هم در این جنایت شرکت کردی، تو هم رفتی دست به خون آلوده کردی. حالا ببین این شخص در مقام دفاع ببین چی داره میگه، هم خودشو به نوعی و همراهانش تبرئه میکنه، اما در این حال به صورت ضمنی به شجاعت امام حسین سلام الله علیه و یاران امام حسین اعتراف میکنه. میگه بابا شما اونجا نبودید که ببینید چه اتفاق افتاد. ما رفتیم با یه ایده کمی روبرو شدیم که جز شمشیر هیچ پناهی نداشتن، نه ملک میپذیرفتن، نه حکومت میپذیرفتن، نه پول میپذیرفتن، نه به مال دنیا طمع داشتن. بسیار شجاع بودن و پناهشون فقط شمشیرشون بود. ما رفتیم با یه چنین مردمی روبرو شدیم. اگر ما دست به شمشیر نیم بردیم همه ما رو نابود میکردن. این داره هم خودش تبرئه میکنه، یعنی در موضع انفعال قرار گرفته. این اینجا میخواد خودش تبرئه کنه، اونجا میخواد بلوف بزنه جایزه بیشتری بگیره. اینا از مشکلات تاریخه. بنابراین کار مورخ بسیار بسیار دشواره. اجتهاد در تاریخ و تحلیل در تاریخ معنیش همینه، مورخ به تمام جهاد و جوانب توجه داشته باشه. به مناسبت شهادت دو طفل حضرت مسلم به اینجا رسیدیم. این شنونده عزیز از بعضی ها جزئیات پرسیده، عرض کردم که نه در این مورد بلکه در موارد دیگری هم هست که یه جزئیاتی به ما نرسیده بنا به علل مختلفی که اشاره کرد.